در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم همچون گل آفتاب گردان در شب. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانمها، آقایان. ایام مبارکتون باشه انشالله. ماه شعبان المعظم، بهار طبیعت، انشالله بهترین ها برای همتون رقم بخوره و خیلی خوشحالیم که در این ایام هم مهمان لحظات ناب و نورانی و بهاری شما هستیم و خوشحالترین که امروز مهمان بسیار عزیز و نازنین داریم که خوشحالم زیارتشون میکنم. حاج امیر باقری عزیز، سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت حضرت عالی و همه مخاطبان عزیز این عید رو شاد باش میگم و امیدوارم مبدا خیر برای همه ما باشه
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی دلمون براتون تنگ شده بود حاج امیر باقری.
بی توفیقی من هست.
اختیار دارید نفرمایید.
زیارت شما توفیق میخواد، در محضر مردم بودن توفیق میخواد.
سلامت باشید ان شاء الله که هر جا هستید همیشه که منشأ برکات فراوان بودید و انشاءالله همچنان باشید و خدا عمر با عزت و پر برکت بهتون عنایت بکنه. خیلی خوب، خیلی خوشحالی. ما قرار گذاشتیم با توجه به اینکه ماه شعبان ماه نبی مکرم اسلامه و در نیمه این ماه میلاد بقیت الله العظم ارواحنا فداه رو داریم، یه مقداری خودمون رو مهیا بکنیم و آماده بکنیم برای این دوران سختی که درش به سر میبریم و انشاءالله زمین سازی بکنیم برای ظهور حضرت. معرفت امام زمان مقوله شاید هم پیچیده‌ای باشه هم ساده‌ای باشه، ولی در این دو هفته انشاءالله کارشناسان عزیز میان که ما رو با این معارف آشنا بکنن و خوشحالیم که حسن مطلع این جلسات، یعنی دومین جلسه است که ما این بحث رو آغاز کردیم و در محضر شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکته و عاوت و متعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزن اندک. عرض کنم اگر موافق باشید یه مختصری راجع به چالش هایی که پیش روی اندیشه مهدویت و توجه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام در دنیای ما هست و مانع میشه که ما خوب حضرت رو و موقفشون رو در جهان درک بکنیم، این مقدار راجع به اینها
خیلی خوب
گفتگو بکنیم.
بله.
عرض کنم ببینید انسان اگر احساس استغناء از خدای متعال و دستگاه الهی و طرح الهی کرد و طبیعتاً احساس استغناء از انبیای الهی و حجت‌های الهی کرد، به تدریج از اونا فاصله میگیره، جدا میشه و آرام آرام کارش هم به مقابله ممکنه بکشه. در سوره اقرأ موقعی محضرتون عرض میکردیم که این پیامبر گرامی آمدن مأمورن که عالم رو برسونن. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایشون میگه بعد شروع کنن کار خودشون رو، بعد از 124 هزار پیامبر ثمره اونها حضرت هستن. ولی میفرماید شما میای، شما میخوانی، شما دست به هدایت میزنی، ولی ان الانسان لا یتخوان رعاه استغنا. اون انسانی که خودش رو مستغنی از شما میبینه، به جای اینکه از فیض شما بهره مند بشه، در مقابل شما سر بر میداره. حتی اونجایی که شما میخواهید اقامه صلات کنید در عالم و عالم رو تبدیل کنید به مسجد، که آشپزخونه‌اش هم مسجد باشه، دانشگاهش هم مسجد باشه، بازارش هم مسجد باشه، نمیگذاره دیگه. چیکار میکنه؟ میفهمد که ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، او راه هدایت رو داره دنبال میکنه. ارایت ان کان علی الهدی او امر بالتقوا، اگر داره مردم رو به سمت تقوا میبره، فرمان تقوا تو عالم میده، باب هدایت رو داره باز میکنه، بازم باید باش مقابله کرد، ولی مقابله میکنه، تنعت میکنه.
بله.
داستان اینه که در مقابل جریان انبیا یه جریانی شکل گرفته که این ناشی از استغناه. این استغنا هم اندازه هایی داره. یه موقع از اساس با انبیا احساس بیگانگی میکنن، احساس میکنن که نیازی به انبیا نیست، ما خودمون کفاف خودمون رو میدیم، چون اون عظمت کار انبیا رو نمیپذیرند و دنبال همین اداره کوچک دنیا هستن. یک جریان کاملا مقابله گرا با انبیا شکل میگیره. یه جریان هستن نه، نیاز به انبیا رو تقلیل میدن، یعنی طبیعتا مقابله به اون معنا نمی کنن، ولی به یه معنا کار انبیا رو کوچک میشونن، تقلیل میدن. بعد در ضمن کسانی هم که نخیر به اصطلاح معتقد به انبیا بودن و معتقد بودن، یه جریان انحرافی شکل میگیره. در دوران ما هم در مقابل اندیشه مهدویت که به اصطلاح توجه میکنه به اون جامعه آرمانی که همه انبیا وعده میدادن، یعنی 124 هزار پیغمبر حجج الهی، اون جامعه موعودشون همین بوده.
بله.
از خودشون هم عهد و میثاق گرفته شده بوده که پرچمداران این راه باشن، مسیر همین راه رو هموار بکنن برای بشریت و وعده بدن، و جامعه موعودشون هم جامعه عصر ظهور بوده. در مقابل جریان عصر ظهور که عرض کردم جامعه موعود هم انبیاست، اون هم سه تا جریان مقابل وجود داره که چالش های ما هستن که باید بهش توجه کن، و در مقابل اونا ما موضع داشته باشیم، موقف داشته باشیم. یکی جریان مقابله گرا هستن. حالا یه جریان تقابلای تاریخی وجود داشته، مثل اونایی که دشمنان انبیا بودن، دشمنان اهل بیت بودن، جریان بنی امیه، بنی عباس، قبلش، بعدش، اینایی که در مقابل نبی اکرم و اهل بیتشون ایستادن و سفارایی کردن، اینو در واقع جریان مقابله با عرض کنم ظهور و مهدویت و مسیر عالم رو به سمت دیگری بردن
در طول تاریخ.
در طول تاریخ در دوران ما هم یک جریان اصلی هست که جریان مقابله با مسیر انبیا، از جمله جریان مقابله با ظهور هست، و اون من در یک کلمه بخوام بگم جریان مدرنیته است. عصر به قول خودشون روشنگری، مدعی روشنگری هستند، ولی واقعا آدم رو بردن، عالم رو بردن تو وادی ظلمات، و ادامه همون و لیل ازا یخشاست، یعنی اون شب تاریکی که پرده انداخته و جلوی ظهور حقیقت رو گرفته همین هست. لذا به نظر من اصلی ترین حجاب عرض کنم توجه به حضرت بقیت الله و توجه به اصل ظهور الان در دوران ما مدرنیته است. این اصلی ترین حجابه، یعنی اعلام استغنای از انبیا کردن و بعد یه مسیری رو بنا گذاشتن، لایه‌های مختلفش رو ایجاد کردن، این تمدن جهانی ایجاد کردن، کم کم عرض کنم یه سبک زندگی مشترک جهانی ایجاد کردن. حالا میگم لایه های مختلفی هم داره، از لایه های مبانی عقیدتیشون، حالا ایدئولوژیکشون، تا اندیشه های فلسفیشون، تا انقلاب علمی و صنعتی که ایجاد کردن، ساختارهای جهانی که درست کردن، و کم کم عرض کنم به دنبالش یک سبک زندگی مشترک جهانی رو طراحی کردن، و جامعه ها آرمانی هم درست کردن، یعنی وعده ها دیاد وعده دارن به یه جامعه های آرمانی، که حالا یه موقعی مثلا رویای امریکایی بوده که ازش تعریف میکردن و گسترشش میدادن، و که انه همه عالم میخواستن مثل مثلا امریکای مدرن زندگی بکنند. الان چون تو زمین واقعیت نتونستن اون جامعه موعود رو درست بکنن، کم کم دارن جامعه موعود خودشون رو، آرمانی خودشون رو به فضای مجازی منتقل میکنن و دنبال حکمرانی در عالم خیاله.
یعنی تا همینجا، یعنی ما یک انتظاری از جامعه عصر ظهور داریم و این جامعه آرمانی ماست، اونا اومدن در کنار این جامعه آرمانی ما یک آرمان دیگری رو تعریف کردن و یک جامعه آرمانی دیگری ساختن.
بله، این در طول تاریخ هم بوده ها، اختصاص نداشته به دوران معاصر. عرض کردم یه تقابل تاریخی بین انبیا و فرائنه و مستکبرین عالم بوده که انبیا وعده میدادن به مردم رو دعوت میکردن به پرستش خدای متعال و توحید و اینکه همه زندگی مردم آهنگ بندگی خدا پیدا کنه، نه اینکه عبادت کنن و در کنارش هم دنبال تعیش مادی مستقل از
تمام زندگیشون عبادت بشه.
دنبال این بودن که آهنگ زندگی بشر رو تغییر بدن. توحید یک رویکرد به حیات، همه حیات انسان رو تغییر میده، نه اینکه توحید یه چیزی است در مقابل حیات انسان. عنایت می‌فرمایید؟
بله.
دعوت می‌کردن و بعد طبیعتاً این که بشریت در این مسیر حرکت میکنه به کجا میرسه، یه جامعه های آرمانی رو و یه جامعه آرمانی رو وعده میدادن که از بستر ظهور نبی خاتم عبور میکرده، بعد میرسه به عصر ظهور، بعد میرسه به دوران قیامت و بهشت و اون جامعه آرمانی انبیاست در عالم و در بعد از این عالم. در مقابلشون هم یه جریان، یه وعده هایی میدادن که آقا شما اگه دنبال سر ما حرکت کنید کجا میرید؟ و تعارض اصلی بین همین دو تا وعده ها بوده دیگه. انبیا وعده میدادن، اونا هم وعده میدادن و در مقابل جامعه موجود انبیا، میدونید جامعه آرمانی در طول تاریخ شکل گرفته، ارائه شده، حالا گاهی فیلسوفان غرب بودن، گاهی دیگران بودن، یه همچین جامعه آرمانی. آخرین مدلش همین جامعه آرمانی است که بعد از رنسانس شکل گرفته و آمدن یه تمدن جدیدی رو بنا گذاشتن که در اون تمدن سعادت انسان رو جدای از تبعیت از انبیا به هدایت‌های آسمانی تعریف کردن. گفتن انسان باید زمینی بشه، خودکفا بشه و خودش طراحی کنه جامعه آرمانی خودش رو. حالا جامعه آرمانی تعریف کردن و به اون جامعه آرمانی هم طبیعتاً نرسیدن و نتونستن بشر رو برسونن. چالش‌های بزرگی ایجاد کردن که من مکرر گفتم. یکیش عرض کنم خدمتتون، چند ده میلیون کشته در جنگ دوم جهانی است و جنگ اول و دوم و از اینها زیاده دیگه. وضعیت کنونی دنیا رو شما میبینید و بعدم الان که نتوانستن در فضای حقیقی اینو محقق کنن، میخوان عالم حکمرانی خودشون رو تغییر بدن، رفتن به سمت حکمرانی مجازی. یعنی میخوان در فضای عالم خیال اون جامعه موعود خودشون رو درست کنن. میدونید اونو به شدت دارن دنبال میکنن دیگه. یعنی حتی آثار هنری هم که آمده گویای همین است دیگه. مثلا برای سال 50 و اینا 2050 2050 مثلا تلقی شدونه که دیگه زندگی در فضای حقیقی کاملا محدود میشه. دیدید بعضی آثار هنری هم که در همین زمینه منتشر شده کاملا زندگی محدوده، بسیار حتی در خانه‌های کوچک محقر مخروبه که گاهی مثلا نه آسانسور ندارن، پله هم ندارن، با پلکان مثلا چند طبقه میرن توی کانکس زندگی میکنن، ولی اونجا غرق در فضای مجازی هم. سعی کردن حسگرار هم تولید بکنن و کاملا تمام حواس انسان رو هم از طریق فضای مجازی فعال بکنن. میدونید دیگه، حالا بیشتر از من میدونید چه میکنن. خب ببینید، من معتقدم این مهمترین حجاب عصر ظهور هست.
یه در واقع تمام اینها زرق و برقی است که توجه ما رو از عصر ظهور بگیره و به خودش معطوف
کنه. بله، یعنی انبیا یه وعده ای دادن، اینا هم یه وعده ای دادن. ما رو میدونم سعی هم کردن، عرض کردم یه مقداری جامعه موعود خودشون رو محقق کنن، بعدم تلاش
میکنن تمام توجهاتو بکشن سمت خودشون.
خب ببینید، این بزرگترین حجاب توجه به مهدویت، توجه به عصر ظهوره. حتی میدونید گاهی موجب شده که ما تلقی هم که از عصر ظهور پیدا میکنیم خیال کنیم یه همچین جامعه ایست، یه مدرنیته اخلاقی است که درش تعیش و خوشگذرانی هست، یه چاشنی اخلاقی هم داره.
اینو
خیال میکنیم ولی مثلا حضرت میان همین بساطو به پا میکنن، منتها یه کمی اخلاقی تر. در حالی که اصلا این نیست، این یه دستگاه دیگری است با نقطه مختصات خودش، مبتنی بر اخلاق مادی است، مبتنی بر حرص و حسد و عرض کنم مسابقه بر سر دنیا و تکالب. اون یه جامعه مبتنی بر اخلاق الهی است. عنایت میکنی؟ پس اینو من به نظر من مهمترینه و ما نسبت به این باید موقف و موضع داشته باشیم. نمیشه ما در مقابل عرض کنم این جریانی که انبیا ما رو به او دعوت میکردن بی‌تفاوت باشیم. به تعبیر دیگه ما نمیتونیم اعرابیگری بکنیم. اینا عرض میکنیم ما باید مؤمن آل فرعون باشیم در مقابل این جریان. مؤمن آل فرعون تو کاخ فرعون بود، اما نسبت به دستگاه فرعون موضع داشت، طرفدار حضرت موسی بود، درگیر بود با اون جریان. ما هم به نظر من باید همینطوری باشیم، بی تفاوتی نسبت به این جریانی که حجاب حقیقی اصل ظهور هست برای منتظران بی معناست. از تبری تا درگیری همه جانبه. یه تعبیر قرآن داره در سوره مبارکه حجرات، میدونید اونایی که میخواستن طرح نبی اکرم محقق نشه، یکی از تعابیری که قرآن راجع به اونا داره اینا اعرابی هست. اعراب میدونید مفرد نداره، جمع عرب نیست. اعراب جمعی است بدون مفرد، معنی بادیه نشین ها. این بادیه نشین ها معنی ظاهریشه، اونایی که دور از مدینه نبی بودن و طبیعتا فرهنگ نبی اکرم به اونا نرسیده بود، یه اسلامی آورده بودن ولی نبودن، نیومدن، هجرت نکردن با حضرت بیان دور حضرت مهاجر بشن، یاد بگیرن.
بیابان نشین و بیابانگرد،
حجره نشین حضرت نبودن. آخه بیابانگردی که چیز بدی نیست، این بیابانگردی یعنی روی نیاوردن به حضرت، هجرت نکردن. اعرابی به نظر من در مقابل مهاجر،
در واقع میتونستن نزدیک بشن نشودن
و بیان دور بر حضرت، حجره نشین حضرت بشن، فرهنگ حضرت رو بگیرن، با فرهنگ حضرت زندگی کنن، یا شهادتینی گفتن از منافع این شهادتین برخوردار شن، دارن زندگی خودشون رو میکنن. نت میکنید اینا ادعای ایمان میکردن. قرآن میفهمد قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلم، شما که قلبتون تسخیر ایمان نشده، که قلبتون به سمت دنیاست، حالا یه شهادت اینی هم گفتید و از منافع ظاهری این شهادت این هم برخوردارید. بعد میفهمد که مؤمن کیان، انما المؤمنون، یعنی مؤمن سوره حجرات، چون میدونه من مکرر عرض کردم ممکنه مؤمن تو سوره انفال با سوره حجرات متفاوت باشه، اون مؤمن در وزان اون سوره است، این مؤمن در وزان این سوره. میفهمد که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، مؤمنون کسی است که ایمان به خدا و رسول داره، خدا و رسول رو باور کرده، طرحشون رو قبول داره، ثم لم يرتابوا، بعدم گرفتار ریب و بدگمانی نشده، بعد وجاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله، همه امکانات چه آورده دور حضرت، قناعت میکنید با حضرت داره این راه رو ادامه میده. وقتی مؤمن به طرح حضرته، امکاناتش آورده، مالش و جانش هم آورده، داره خرج این راه میکنه. نقطه مقابل میشن اعرابی ها، قالت الاعراب آمنا، اینا اعرابن، اینا اهل مجاهده در راه حضرت نیستن، امکاناتشون رو نیاوردن. خلاصه ما اگر دنبال حضرت هستیم نمیشه اعرابی باشیم، نمیشه بگیم سبن تبرب و کف قاتلا انها هنا قاعدون. ما نشستیم به حضرت موسی میگفتن بنی اسرائیل این کار سختیه، بهشون گفتن وارد عرض کنم شهر قبله خودتون بشید، اونو از دست دشمن بگیرید، گفتن ما میشینیم، شما با خدای خودت برو شهر رو بگی، وقتی آرام شد ما میام.
یه جور عافیت طلبی دیگه. بله.
من از امید پس این نباید باشه. ما در مقابل این جریانی که از موانع عصر ظهور هست، ما باید موضع داشته باشیم، مثل مؤمن آل فرعون باشیم، خلاصه دنبال این نباشیم که تو همین دنیا خوش باشیم. این همون مصداق اصلیه اون آیه ایست که من مکرر میخوندم، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفسنا هم فی. این شکوفه های دنیایی که ما در دست اینا باز کردیم که به اصطلاح جامعه آرمانیشونه دیگه، و به سمت جامعه آرمانیشون میرن، به ما میگه چشماتونو ببندید رو برو، نگاهتونو ندوزید، برای از غرب بکه خیر، ما برای شما یه سفره بهتری انداختیم که اگه چشمتون به این سفره دوخته شد اصلا سفره رو نمیبینید. قناعت کردید؟ بحثم این نیست که ما زهد منفی داشته باشیم، ما دنبال سعادت نباشیم، دنبال رفاه نباشیم، دنبال پیشرفت نباشیم، اینا جزء آرمان‌های قطعی ماست. ولی بحث اینه که این چیزی که اینا اسمشو میذارن سعادت و پیشرفت و رفاه، این تأمین کننده هیچ کدوم از اون آرمان‌ها نیست. یه جامعه موعودی رو در مقابل جامعه انبیا درست کردن و بشر رو به اون سمت کشوندن. ما نسبت به این جریان باید موقف داشته باشیم. به نظر میاد اولین حجابی که برای حرکت به سمت ظهور و برای عرض کنم مجاهده در راه رسیدن به عصر ظهور است، این حجاب ظلمانی این تمدن مادی است که مدعی یک حکومت واحد جهانی، دهکده واحد، بعدم که عرض کردم آرام آرام دارن بشر رو مهاجرت میدن، کوچش میدن از فضای حقیقی به فضای
مجازی
که من گاهی ازش تعبیر میکنم اینو موته، آدم رو تو این عالم میخوان بمیرانن، لذا حتما یه سختی هایی هم داره، مثل یه زایمان بسیار سخته. من تلقیم اینه که این کار خشنی که اینها در یکی دو سال ذیل کرونا انجام دادن. من نمیگم کرونا یه واقعیت نیست، حالا بیماری است، یه ویروسی است و به اصطلاح مخاطره آمیز هم هست و ما باید رعایت هم بکنیم حدود رو، ولی ذیل او این عرض کنم دست‌های پنهانی که اینو تبدیل کردن به یه پدیده عرض کنم بسیار خطر، حالا هولناک و وحشتناک و ایجاد رعب جهانی و سخت‌ترین جراحی‌ها رو و فشارها رو به بشریت تو همه که 2 سال آوردن واقعا، برای اینکه بشر بکنن از دنیای حقیقی ببرن تو دنیای
مجازی.
یعنی این کوچ دادن آسان نیست، تعلقات آدم باید کنده بشه دیگه. حالا یه موقع شما از این شهر میبرن به اون شهر، یه بار از فضای حس میبرن تو عالم مجازی. این
در واقع تعریف خودشون رو از زندگی به ما القا بکنن.
بله بله. پس ببینید مرزم این چالش اصلی ماست. اگر میخوایم به سمت ظهور حرکت کنیم، متوجه به حضرت باشیم، جامعه منتظران چالش هایی پیش رو خودشون دارن. مهمترین چالشی که پیش روی ما هست چالش با اون تمدنی است که اصلا در مقابل آرمان انبیا شکل گرفته و میخواد بشر رو مستقل از آرمان انبیا به سعادت برسونه. به قول خودشون فیلسوفان این دوره پیامبران این دوران هستن در مقابل انبیای الهی، پیام آورانی هستن.
بله.
حالا از کجا پیام میارن من نمیدونم، انبیا از طرف خدا میارن عرض کنم. پس این یک مانه. چالش دومی که ما داریم منتظران و جامعه منتظر داره برای هر حرکت به سمت ظهور، باز این هم جزء مقابله گراها هستن، جریان های مسلمان های سکولار و غرب گرا هستن. مسلمانان نماز میخونن، روزه میگیرن، اما معتقد نیستن دین نسبت به حیات اجتماعی بشر طرح و برنامه ای داره. طبیعتا نسبت به عصر ظهور هم نگاهشون همینه. اگر کسی دین رو فاقد یک برنامه جامع برای زندگی بشر دانست، من نمیدونم دیگه منتظر چیه. عادتا عرض کردم منتظر مدرنیته اخلاقی است. اینا تقلیل گراها هستن که میدونید دادم وقتی احساس میکنه دین فقط آمده من بگه نماز بخون، در بقیه امور احساس استغنا میکنه، بعدم وامیسته. یا شعیب اصلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبدو آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشا. قوم شعیب به حضرت شعیب میگفتن خب تو میگی نماز بخون، نماز میخونی، یا تو میخوای نماز بخونی بخون، نماز تو چه کار داره به معیشت و اقتصاد؟ ما داریم اقتصاد خودمون رو اداره میکنیم، بعد یه نماز بخون که دیگه اینقدر ادامه نداره. عنایت میکنید اصلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبدو آباؤنا. این نگاه واقعا وجود داره که کسانی که سکولارهای مسلمان هستند به نظر من در نقطه مقابل با عصر ظهور طراحی میکنند. یعنی واقعا طراحی که برای جامعه اسلامی میکنند، جامعه اسلامی میبرن به سمتی که در نقطه مقابل با عصر ظهوره.
یعنی چی؟ کجا میبرن؟
میبرن به سمت هم مدرنیت.
یعنی اونا هم در واقع کار همون گروه اول.
بله. فقط میگن آقا مسلمانی مسلمان باش،
دین سر جای خودش،
دین سر جای خودش، ولی در
ما هم زندگی خودمون رو بکنیم.
در اداره زندگی، طرحی که برای اداره زندگی بشر دارن همون طرح جریان غرب هست و در همون مسیر هم نسخش تحول میشه. ممکنه حالا یه اختلافات جزئی هم گاهی میگن با تحفظ، یعنی جریان غرب یه تمدن جهانی را انداخته، بعدم فرض کنید یه سازمان جهانی برای اداره جهان درست کرده بعد جنگ دوم، سازمان ملل، همه کشورها هم آورده اونجا، ساختار حکومتشون هم تغییر داده، دولت ملت‌ها رو شکل داده، بعدم هم آورده اونجا زیر مجموعه‌های براش درست کرده به تعداد وزارتخونه‌هایی که تو کشورها هست، بعد برای جهان طراحی می‌کنه، سندهای بین‌المللی تصویب می‌کنه و جهان رو بر اساس اون اسناد بین‌المللی و این ساختار اداره می‌کنه. حالا یه عده ساده لوح میگن ما این اسناد امضا می‌کنیم با حفظ تحفظ. نهایت میکنیم.
بله.
یعنی ولایت جهانی اونا رو قبول میکنیم، اسلام هم یه خورده فرهنگه، تحفظ میکنیم به این اقتضاعات خورده فرهنگ. این اصلا مقابل عصر ظهوره. عصر ظهور اینه که یه جریان دیگری بخواد در عالم محقق شه. اسلام که خورده فرهنگ نیست که تمدن مادی رو حفظ کنه یه لارنگ و لعاب بش بزنه. نهایت میکنیم.
یعنی خودش حرفی برای گفتن داره.
بله.
خودش برنامه داره.
بله. یعنی پس ما منتظر چی هستی؟ منتظریم که دنیا رو دیگران همین دنیایی که دیگران ساختن حضرت بیاد رنگ و آبی بهش بده و حضرت کار دیگه میکنه. یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت یا کما ملعت
ظلما و جورا.
این مرحله استقرار ظلمه. وقتی امام که میزان عدله، ترازوی عدله برداشته میشه، هرچی شما بهش بذارید یا جاش بذارید عادلانه نیست. بنابراین که شما وقتی ترازو رو دستکاری میکنید عدلتون میشه جور. جور یعنی ظلم پنهان. عنایت میکنید وقتی شما بر میدارید کلمه حق رو و ولی خدا رو و به جای اینکه جامعه بر مدار او شکل بگیره یقطعون ما امر الله به ان یسر، این رشته ها رو قطع میکنید، یه ولی یه پرچم داره دیگه ای درست میکنید، حولش تمدن درست میکنید، این تمدن تمام موازینش جاهران است، قانون داره، قانونش جاهران است، قانون اقتصادیش جاهران است به نفع طبقه خاص. میبینید دیگه، حالا کشورهایی که دارای منابع طبیعی ان باید ارزان بفروشن گران بخرن، چرا؟ چون ترازویی که درست کردن اقتضاشینه، قواعد اقتصادی که درست کردن اینجوری نرخ گذاری میکنه دیگه، منابع زیر دست اینا مجانی باید بره، بعد فراری بشه قیمت چند ده برابر برگرده و بشمرید بقیه‌اش هم. من نمونه‌شو عرض می‌کنم، در عرصه قدرت هم همینطوره، 5 تا کشور بعد خودشون صاحب انرژی اتمی باشن و همه سلاح‌های اتمی هم داشته باشن و بعدم حق به تو هم داشته باشن، به دیگران هم میگن شما حق ندارید داشته باشید، این میشه عدالتش. بعدم از این دفاع میکنن، میگن اصلا امنیت جهان متوقفه بر اینه. ترازوی درست کردن، میزانی برای امنیت درست کردن که خود این میزان ایجاد ناامنی میکنه، همه این ملت‌ها بر از اونا بترسن.
حالا تمام این اتفاقات و تمام این تفکرات خیلی نرم اومده تو زندگی و تو افکار ما.
بله، آرام آرام نفوذ کردن و از دنیای غرب کم کم فرهنگ خودشون رو به دنیای شرق، دنیای اسلام نفوذ دادن،
حتی بدون اینکه تو متوجه بشی
و یه حجابی رو اندیشه ما انداختن. و این حجاب به نظر من مانع بزرگ توجه به اصل ظهور، متاسفانه اصلا نمیذارن ما جامعه آرمانی انبیا رو بفهمیم، یعنی به جوری ما رو بردن توی حجاب و پرده‌ای که خیال میکنیم انبیا میان همین کارا رو بکنن،
حالا دارن انجام میدن دیگه.
بله، حالا واقعا خدا رحمت کنه استادی داشتیم میفهمود اگه دنبال این چیزا هستی دیگه احتیاج به انبیا نداره. آره. که بله، ترامپ هم برش
اونم بیاد برنامه بده،
بایدن مثلا.
بله،
حالا دلخوشه به بایدن باشه، چیکار با امام زمان دارید؟ ترامپ آدم بعدی بود، بایدن آمده جهان رو میسازه، اون جامعه موعود ما رو ما هم میریم با اون میسازیم، زندگی میکنیم دیگه. ببینید این تفکری که وجود داره، این تفکر به نظرم حجاب ظهوره، ما باید با اینا درگیر شیم، نمیشم بی تفاوت نسبت به این درگیر به این امور. و بعدم یه جریان دیگری است که در داخل دنیای اسلامه، پس یه جریانی در بیرون دنیای اسلام، جریان تمدن مادی و طرفداران و پرچمدارانش که دنبال ساختن یه دنیایی در مقابل دنیایی است که انبیا وعده میدادن، و یک جریانی هم در داخل دنیای اسلام، جریان مسلمانانی که دلداده همون جریان هستن و مسلمانهای سکولار هستن و اینا هم کارشون در نهایت به مقابله میکشه به نظر من، و یکی هم جریان داخل دنیای اسلام باز از خشونتگراها و عرض کنم میدونید دیگه، نمیخوام نام ببرم، این یه جریان. یه جریان دیگه که ما داریم که اینم جزء چالش‌های اصل مهدویت است، توجه به حضرت و مهدویت است، ما باید بهش توجه کنیم، ازش عبور کنیم، منتظران حضرت، کسانی که دنبال حضرت هستن، تقلیل گرایان هستن، اونه که کار حضرت رو کاهش میدن، تقلیل میدن، کوچک میکنن. حالا از کسانی که عرض کنم انتظار حضرت رو تبدیل میکنن به انزوا و احتراز، یعنی میگن آدم ما منتظریم برای اینکه برسیم به عصر ظهور، بعد منزوی بشیم، بعد یه گوشه بشینیم، کاری با کارا نداشته باشیم، نمازمون رو بخونیم، آخر نهایت اینه که باید تهذیب نفس بکنیم. اینا به نظر من تقلیل گرایانی هستن که انتظار رو، توجه به حضرت رو کوچک میکنن، نمیذارن انسان منتظر ساخته بشه. برخلاف این که میگن ما انتظار داریم، ولی مانع ساخت انسان منتظرن.
انسان منتظر یعنی کی؟ یعنی چه ویژگی باید داشته باشه از نگاه شما؟
یعنی انسانی که حضرت رو به همه مقاماتش رو بشناسه و اون اتفاقی که میخواد ذیل حضرت بیفته بفهمه که اصل، من مکرر اینو عرض کردم، انتظار ما انتظار تحقق ظهور کلمه غیب الهی است که خود حضرتن، همه چیز دیگه ذیل ایشون محقق میشه، نه اینکه امام میانی عدلی بیرون خودشون محقق میکنن. امام کلمه عدلن، امام کلمه نورن، امام کلمه حیاتن،
خود حضرت،
خود حضرته. ظهور این کلمه غیبی است، کلمت مغیب التامت المغیب، امام اون کلمه تامه الهی است که در حجاب غیب ظاهر میشه. مکرر من عرض کردم که ما دو نوع یا سه نوع غیبت داریم، یه غیبتش هم اینه که امام جسمشون در پرده رفته، یکی این که اصلا امام کلمه غیبی است، این کلمه غیبی هنوز موقف ظهور پیدا نکرده.
بله.
او که ظهور پیدا میکنه یه جهانی ساخته میشود، یوم تبدل الارض غیر الارض، این مال قیامت، شاید ظاهرش ولی شاید تعویل به اصل ظهور بشه که عالم عالم دیگری میشود، یحیی الارض
بعد موتها.
بله، اشرقت الارض بنور ربها. این جامعه آرمانی که ما دنبال میکنیم منتظر حضرت بودن. ببینید تو دعای ندبه فرازی آمده اونجایی که از یبنه ها و عینه و جست و جوهای همون انتظار هاست. انسان منتظر تحقق این اهدافه، یه انسانی میخواد بیاد که اون کارها رو انجام میده. خب این معناش نیست که ما تقلیل بدیم این توجه به حضرت و جریان به حضرت و به اینکه آدم منزوی بشه. بله، یکی از ارکان انتظار حضرت اینه که آدم لا تمدن عینیک، به دنیای کسانی که مقابل حضرت طراحی کردن فرائن و مستکبرین، شکوفه‌هایی که تو دستشون خدا امثال سبز کرده،
اینا دلشون نبره.
بنابراین خودشو باید حفظ کنه، احتراز از این که دل داده بشه، استحاله بشه، تو اونا منحل بشه، اینی که از ارکانه. ولی اگر کسی در همیت تقلید گفت، خب مواظب باشید در اونا منحل نشید، فاصله بگیرید، منزوی بشید، برید یه گوشه‌ای برای خودتون تو انزوا زندگی بکنید، به نظر من این تقلیل داده توجه به حضرت رو.
یعنی باید فعال باشید،
معمولیت‌های ما رو تقلیل داده. حتی اونایی که باز انتظار خلاصه میکنن در درگیری، میگن باید درگیر، اینم باز تقلیله. ما هم باید احتراز کنیم، یعنی کاملا مواظب باشیم استحاله در دستگاه دشمن نشیم،
تو زمین اونا بازی نکنیم.
بله، و هم باید، یعنی اونا میخوان ما رو استحاله کنن، دستم که از سر ما بر نمیدارن که. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، شاید معناش اینه مشرکین و اهل کتاب دست بر نمیدارن از سر شما، نمیذارن شما جدای از اون، اونا میخوان شما هم با خودشون همراه کنن، درسته؟ میخوان یه قافله درست کنن. ما باید احتراز کنیم از اینکه با اونا همراه بشیم، اونا میخوان تا سبک زندگی ما بیان، مدل خوابیدنمون، پوشیدنمون، الگوی خوراکمون، مصرفمون، شهرسازیمون، ازدواجمون، همه رو میخوان درست کنن. خب حضرت پس میخواد چیکار کنه؟ یعنی حضرت فقط میخوان بگن نماز بخونید؟ حضرت هم میخوان همه چی رو تغییر بدن دیگه، همینا رو حضرت میخوان اداره بکنه. خب تقلیل گرا یعنی که میگن آ شما فقط حاشیه بگیرید، قاطی نشید. بله حتما یکی از ماموریت‌های ما همینه، ما باید مواظب باشیم استحاله نشیم، فاصله بگیریم، احتراز کنیم، تبری بجوییم با ادبیات دینی. باید وارد درگیری هم میشن بخواید یا نخواید. این درگیری هم اقسامی داره، از این که عرض کنم ولا تطع الکفار و المنافقین و جاهدهم به جهادن کبیر، این جهاد کبیری که یه موقع است آروش دست گذاشته بودن و پرورشش میدادن، یعنی استحاله نشدن، اطاعت نکردن، تو طرح دشمن نرفتن، یه جهاد بزرگه که حضرت شروع کردن، نبی اکرم یه جهاد بزرگ تاریخی رو طراحی کردن، امتشون بعد این جهاد رو ادامه بدن. و این از ارکان انتظاره، والا اگه دنبال روی کردیم از طرح حضرت جدا میشیم. در واقع ظهور ادامه طرح وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه. ما اگه دنبال اون رفتیم، دنبال طرح دشمنان رفتیم، لا تطع الکفار و المنافقین و جاهدهم به جهادن کبیرا، این جهاد اگه نباشه مؤمنین میرن منحل میشن، اونا جوری طراحی میکنن، ما هم با خودشون میبرن. عرض کردم میشه آدم خوشگذران عیاش با چاشنی اخلاقی، اونم اخلاق انسانی نه اخلاق الهی. اونات میکنه این یه چنین آدمی میخوان تربیت بدن، تربیت کنن. ما باید مواظب باشیم، این از جز چالش های ماست. تقلیل گرایان چالش مهدویت، چالش توجه به حضرت، چالش انتظارن. ماموریت‌ها رو کوچیک میکنن. بله حتما باید تهذیب نفس کرد، حتما باید اهل ذکر بود، حتما باید اهل اینا که لازم هم، ما که اینا رو انکار نمیکنیم، ولی اقدام برای حضرت رو در این حد تقلیل دادن، اینم جزء عرض کنم چالش های ماست. یه موقعی من عرض میکردم، میگفتم که اگر از خوب های ما بپرسن چه کار کردید برای تحقق ظهور حضرت، البته این نکته رو بگم، ظهور محورش خود حضرت ها، ما در اون فضای بزرگ خیلی کاری نیستیم. عنایت میکنید واقعی که بر محور استرار حضرت آخر کار شکل میگیره و سر به سجده میگذارن و با عاشورا شکل میگیره، ما توش گمیم. حواسمون باشه بر خودمون زیادی موقف قائل نشیم، نوشابه باز نکنیم. اما در این حال این تقلیل گرایی که ما احساس بکنیم که باید یه کارهای کوچیک کرد، این خوب نیست. یه موقع من عرض میکردم که اگه از ما بپرسن چه کار کردید، خوبانمون میگن ما خودمون رو ساختیم، سعی کردیم که قاطی نشیم با فرایندهای مادی و دنیا زده نشیم، خیلی کار خوبیه. سر اهل ذکر بودیم، صلوات بودیم، ختم گرفتیم، دیگران رو متذکر شدیم. اونایی که خیلی و بعضی موفقن، مثلا 10,000 تا ختم صلوات گرفت، خیلی کار خوبیه. اینا واقعا کارهایی که ما باید انجام بدیم،
ولی فقط این نیست.
نه، ولی اگه به من بگن، به حضرت امام بگن شما چیکار کردی، میگه من موازنه قدرت تو جهان رو به هم زدم، یه چند ده هزار آدم به مقام شهادت رسیدن، آدمایی تربیت کردم که اگه الان الان ظهور کنن حضرت، من گمانم اینه که هیچ دوران اینجوری نبوده. ده ها و صد ها هزار انسان شهادت طلب داریم که آماده، این یک کس نمیتونه انکار کنه. شهادت یه ایده بود، یه خیال بود، یه واقعیتی شده. ببینم میگم اینا هم کارهایی است که
من آدم ساختم، نیرو تربیت کردم،
نیرو تربیت کردم، کار بزرگ کردم، شهادت طلب تربیت کردم، آدمای تربیت کردم که 40 سال رو ویلچر میشیدن، خدا رحم شاکرن، خدا رحمت کنه، امام بزرگوار روی پیامی دادن دوم فروردین سال 68 به مناسبت نیمه شعبان. خب اون تا عنوانش پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی بود، به اونا وعده هایی و گفتگوهای فوق العاده ای دارن. اونجا یکی از مطالبی که میگن، میگن این انقلاب ما مقدمه ظهور، عرض کنم، انقلاب جهانی حضرت به پرچمداری حضرت بقیت الله است که انشالله خدا متعالی را در عصر ما قرار بده. بعد یه نکاتی رو تذکر میدن، یه جایی میگن که میفرمان که در این مسیر گیرم همه بسیجی های دنیای اسلام رو به دار بکشن، تمام نوامیس ما رو به اسارت ببرن، که انهو میخوام بگن اگر تو اون مسیر حرکت میکنیم اشکالی نداره. که ببین من میخوام بگم یه جور موقفه، بنابراین اونایی که بس مأموریت ما رو، انتظار رو تقلیل میدن و عصر ظهور هم به یه معنا تقلیل میدن، این تقلیل گرانایی که گاهی مأموریت ما رو تقلیل میدن، میگن آقا ما مأموریتمونه که حاشیه بگیریم بریم یه جایی منزوی باشیم، دخالت نکنیم، مواظب باشیم که عرض کنم قاطی نشیم با دنیای مادی. درست میگن، واقعا یکی از کارهایی که آدم باید بکنه باید احتراز کنه از آغشته شدن به دنیا پرستی و حاشیه بگیره، ولی این کافی نیست. حتی درگیری کور و اینا هم کافی نیست، یه درگیری همه جانبه در کنار حاشیه گیری و احتراز و تبری، یه درگیری همه جانبه به یک ساختن مستمر،
یعنی با برنامه حرکت کنیم و با
یه تو طرح حضرت بودن. یعنی که این طرح فقط انزوا نیست، درگیری نیست، هم انزواست هم درگیری همه جانبه است. انزوا از میخوام انزوا تعبیر غلطه، تبری، حاشیه گرفتن، استحاله نشدن، درگیری مستمر به اضافه یک سازندگی مستمر، که همیشه شیعه این کارو میکرده تو تاریخ، امت‌ها ذیل انبیا این کارو میکردن، طور نبوده که منزوی بودن، گوشه‌گیر بودن، که در حال ساخت درگیری دائم، در این که مواظب بودن استحاله نشن، درگیر مستمر رو همه جانبه بودن و میساختن، این ساخت و ساز دائمی در مسیر درگیری. بنابراین تقلیل گرانی که مأموریت ما رو، این جزء چالش‌های ماست، و یک تقلیل گرایی هم دارن که اصلا خود اصل ظهور رو تقلیل میدن، یعنی تلقیشون اینه که امام زمان میان یه عرض کردن مدرنیته اخلاقی درست میکنن، یعنی کار حضرت رو تقلیل میدن، جامعه آرمانی ما رو تقلیل میدن، ما رو کوچیک میکنن، نمیذارن ما رشد کنیم، دنبال یه کار بزرگتری باشیم. اینا چالش های مهمه. وقتی صحبت از ظهور میکنه میگه بر اصل ظهور هم تکنولوژی ها هست، منتها دست امام زمان میفته اخلاقی میشه. این که در اصلا گفتن هر کجا هستن امام خودشون رو میبینن، این از طریق همین رسانه ها میبینن، این شوخی های به اصطلاح تنسای
خودت کوچیکی، خیلی کوچیک داری. بله. میبینی
بله، یعنی کاری که حضرت دارن میکنن که یه جهانی از غیب در عالم ما محقق میشه، مناسبات دیگری. یکی از چالش هایی هم که پیش روی ما هست که منتظران حضرت باید مواظب باشن، مراقب باشن، موقف داشته باشن، موضع داشته باشن، جریان های انحرافی است که اونا مدعی هن. منتها ایجاد انحراف در مسیر میکنن. یعنی فرض کنیم مثلا متمهدین، اونایی که ادعای مهدویت میکردن خودشونو به عنوان امام زمان، یا کسانی که این روزا ادعا میکنن، یکی نمیدونم سید حسنی میشه، یکی یمانی میشه، یکی چپ میشه، راست میشه،
منم اون علامت ظهوری که آره، منتظرش بله. بودیم
ما باید مراقب باشیم دیگه، این انحراف های فراوانی آه. که بنابراین چالش هایی که پیش روی منتظران وجود داره، این چالش های بزرگ هست از کسانی که مقابل گرا هستن، چه در دنیا درون دنیای اسلام طرحش مقابل طرح حضرت، یا بیرون دنیای اسلام که به نظر من طرح دنیای مدرن، چه تقلیل گرایان که مأموریت ما رو تقلیل میدن نسبت به حضرت، حرکت در طرح حضرت، یا نه به عکس مأموریت حضرت رو اصلا تقلیل میدن. مأموریت انبیا از جمله حضرت که ثمره کار همه انبیا به دست ایشون به نتیجه میرسه تقلیل میدن، میگن کاری با معیشت و زندگی نمیخواد زندگی مردم رو بسازن، که کاری با علم و دانش ندارن، که نمیخوان یه علم جدیدی بیارن، در حالی که میدونید در روایت هست دو حرف از علم ظاهر شده، 25 حرفش در اصل ظهور.
انشالله
میدونید، انشالله. این که ما خیال کنیم ما همین علم هست، حضرت با همینا کار میکنن، این
خبرانی
تقلیل گرایی نسبت به جامعه آرمانی حضرته. حضرت یه جهان دیگری میسازند، ما نقطه مختصات دیگه که عرض کردم محور این جهان هم خود حضرته. خود این کلمه غیبی وقتی ظهور پیدا میکنه در عالم، حقیقتی به نام ظهور اتفاق میفته، کما که اصل ظهور چیزی در از خدا متعال که نیست، که رحمت الهی است نازل میشه،
بله،
قدرت الهی است جاری میشه،
بارز میشه و ظهور
بله. بنابراین ند بکنید، ما با یه چالش های اینجوری روبرو هستیم، از جریان های انحرافی تا جریان های تقلیل گرا تا جریان هایی که مقابله میکنن با طرح حضرت. ما خودمون باید خودمونو برای درگیری و مقابله و مواجهه با همه اینها آماده بکنیم. هر مواجهه هم قواعدی داره، با هر کدوم به یه شکلی عرض کنم جامعه منتظران باید انشالله مواظب باشیم تا دوچار آفت نشیم در
انشالله
دوره غیبت، به خصوص عصر آخر از زمان.
بسیار خوب، خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم با افق نگاه شما حاجی امیر باقری، همیشه برامون مفید بوده و راهگشا. انشالله خداوند شما رو بر ما حفظ بکنه. ما هفته آینده هم انشالله روز دوشنبه که مصادف میشه با نیمه شعبان هم خدمت شما هستیم، هم خدمت حاجی امیر باقری. یه خورده راجع به استرارمون صحبت بکنیم، انشالله به نظرم بحث مفیدی خواهد شد. باید خداحافظی بکنیم، عیدتون مبارک باشه. انشالله حاجی امیر باقری دعا بکنند و خداحافظی بکنیم و حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات نورانی قرآن کریم باشه.
خدای به محمد و آل محمد، ایدی ما رو تحقق دولت حق و ظهور حضرت هرچه زودتر قرار بده
الهی، آمین.
و ایدی ما رو رضایت حضرت از ما قرار بده
الهی، آمین.
پیروان و محبین انبیای الهی رو، پیروان نبی اکرم و مکتب اهل بیت رو در عالم به پیروزی قطعی برسان
انشاءالله،
و موانع ظهور حضرت از جمله دشمنان اسلام رو ریشه‌کن بفرما
الهی،
به ما توفیق پایداری در راه حضرت رو به عبور از فتنه های سنگینی که در آخر از زمان ازش گفتگو شده عنایت بفرما
الهی، آمین. خیلی ممنون و متشکرم. خدایا دل به ظهور حضرت عشق چراغان کن و جانهای ما رو به نور حضرت روشنی ببخش. صفحه 117 قرآن کریم قرار امروز مخاطبان خوب سمت خداست، قاریان نوجوان ما از مسجد مقدس جمکران این آیات رو تلاوت خواهند کرد تا فردا که انشالله خدمتون خواهیم رسید. فردا به حول قوه الهی در محضر جناب آقای دکتر رفیع خواهیم بود. تا سلام دوباره و دیدار دوباره، متشکرم ازتون حاجی.
خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إنه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل